الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب خدمت بینندگان گرامی برنامه بیراهه. ادامه میدیم بحثمون رو با نقد جریان احمد بصری. در جلسه پیشین صحبت کردیم پیرامون قانون شناخت حجت‌های الهی. خب گفته شد که آقای احمد بصری 3 قانون برای شناخت حجت‌های الهی مطرح می‌کنه و بر این باوره که همه حجت‌های الهی از حضرت آدم تا حضرت خاتم و همه اوصیاء پیامبر با این 3 قانون شناخته میشن. ما بر این باوریم که این پیراهنی که ایشان در زعم خودش دوخته به قامت همه حجت‌های الهی اندازه نیست، یعنی اینکه هر کدام از حجت‌های الهی با قانون مخصوص به خودش شناخته میشن و اینطور نیست که ما بیایم 3 قانون درست بکنیم از خودمون و بعد بگیم که همه حجت‌های الهی در طول تاریخ با این 3 قانون شناخته شده و بعد بیایم سعی بکنیم که این 3 قانون رو با خودمون هم تطبیق بدیم و خودمون رو به عنوان حجت الهی مطرح بکنیم. یعنی چون این کاری انجام داده احمد، اومده دیده که با 3 قانون در خیال خودش، البته خودش رو میتونه اثبات بکنه، و اومده این 3 قانون رو تسری داده به همه حجت های الهی و ما نقض میکنیم حرف احمد بصری رو و خواهیم گفت این تعریفی که شما از قانون شناخته حجت‌های الهی مطرح کردی جامع افراد نیست و مانع اغیار نمیتواند باشد. ببینید، اول اینکه بدانیم حجت‌های الهی 3 دستند. حجت‌های الهی در دسته اول به معنای انبیا و رسولان، ما انبیا و رسولان رو با قانون‌های اقتضایی میشناسیم، یعنی پیامبران الهی هر کدامشان، تک تک پیامبران به اقتضای زمان خودشون با یک قانون خاصی آمدن به لسان قوم خودشون و مثال میزنیم و صحبت میکنیم با هم. یعنی آدم با یک قانونی، حضرت نوح، حضرت ابراهیم، همه اینها هر کدام با قانونهای مجزایی با ادله متفاوتی اومدن حجت بودن خودشون رو برای مردم به اثبات رسوندند. بس یک دسته از حجت‌های الهی انبیا و رسولان بودند که با قانون‌های اقتضایی شناخته میشن. دسته دوم از حجت‌های الهی اوصیاء پیامبرند. اوصیاء پیامبر اکرم با قانون‌های اختصاصی شناخته میشند. یعنی همه اوصیاء پیامبر از یک قانون مشخص، از یک پک معرفتی مشخص تبعیت میکنند. بنابراین امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام رو مردم با چه قانونی شناختند؟ با همون قانون مردم امام رضا علیه السلام رو شناختند. با همون قانون ما امام 12 علیه السلام رو میشناسیم و خواهیم شناخت. و یک دسته سومی هم وجود داره از حجت‌های الهی و اون حجت ها افرادی همچون حضرت زهرا سلام الله علیها هستند که حجت الهی هستند، روایت داریم برای ایشون، اما نه وصی بوده، نه امام بوده و نه پیامبر بوده. و عقل انسان هم بر این باوره که وقتی که ما 3 دسته حجت الهی داریم، هر کدام شأنشون، مقامشون، جایگاهشون، رسالتشون با هم دیگه فرق میکنه، پس قانون شناخت اینها هم باید فرق بکنه. قانون شناخت یک پیامبر الهی غیر از قانونی است که ما با اون میخوایم فردی مانند حضرت زهرا سلام الله علیها رو بشناسیم. قانون الهی برای شناخت انبیا الهی غیر از آنی است که ما میخوایم با اون اوصیاء خدا رو بشناسیم. حالا احمد بصری اومده 3 قانون از خودش درآورده که هیچ جایگاه روایی نداره و سعی میکنه اثبات بکنه که بگوید آقا همه حجت‌های الهی با این سه تا قانون شناخته شدند. این سه قانون چه بود؟ گفتیم اینها رو. یک، نص و یا وصیت از پیامبر پیشین. دو، علم. و سوم، دعوت به حاکمیت الله. ما در جلسه گذشته در اون بخش اول بحث میکردیم و در همین جلسه دوباره بخش اول رو ادامه میدیم. در جلسات بعدی سعی میکنیم به بخش دوم و بخش سوم گفته های احمد بصری برسیم و حرفای احمد رو ابطال بکنیم انشاءالله. خب آقای احمد بصری، شما گفتید همه حجت های الهی حتی انبیا اینها با نص و یا وصیت پیامبر پیشین شناخته شدند. ما گفتیم ما که مشکلی نداریم، میایم تک تک انبیا الهی رو بررسی میکنیم ببینیم آیا اینها با نص و یا وصیت پیامبر پیشین شناخته شدند یا با چیز دیگری شناخته شدند. حضرت آدم آیا با وصیت پیامبر پیشین شناخته شد؟ آدم که پیامبر پیشینی نداشت. آیا نصی از جانب خداوند صادر شده بود که مردم با شنیدن اون فهمیدن که آدم پیامبر خداست؟ احمد میگه آره. کدام نص این؟ میگه خداوند فرمود که انی جاعلٌ فی الارض خلیفه، من در زمین خلیفه جعل میکنم و این آدم خلیفه من در روی زمینه. میگیم آقا سؤال ما چیز دیگریه، سؤال ما اینه که مردم چگونه حجت خدا رو شناختند؟ خطاب خداوند در اون آیه به ملائکه و ابلیس بود نه به مردم. مردم چگونه شناختند؟ آیا خداوند نصی رو صادر کرد به مردم، مستقیما با مردم صحبت کرد؟ نه، چون این چیزی نداریم، هیچ آیه‌ای، هیچ روایتی نداریم که به ما بگوید خداوند به مردم خطاب کرد و به مردم گفت ای مردم بدانید که حجت من روی زمین آدم است. نداریم چون این چیزی. لذا حرف اول احمد بصری ابطال میشه. آدم با هیچ وصیتی و با هیچ نصی برای مردم معرفی نشد. حالا آدم رو مردم با چه شناختند یک بحث ثانوی است که ما خواهیم گفت که مردم حضرت آدم رو چگونه شناختند به پیامبری. آقای احمد بصری در کتاب عقاید الاسلام در صفحه هم مشاهده میکنید، خب ابتدا میاد از حضرت آدم مثال میزنه که ما بحثش رو ابطال کردیم، بعد میاد از حضرت یوسف مثال میزنه و میگه که یوسف وقتی که خواب دید و در عالم خواب به ایشون گفتن که تو پیامبری، این همان نص صریحی است که خداوند صادر کرد و یعقوب از خواب یوسف فهمید که یوسف پیامبر خداست، که این رو هم پاسخ دادیم. ما گفتیم حضرت یعقوب از خواب یوسف پیامبری یوسف رو متوجه نشد. کدام آیه این حرف رو گفته؟ کدام روایت این حرف رو گفته؟ حضرت یعقوب، خداوند بهش وحی نازل کرده بود و فرموده بود که یعقوب به زودی به یک بلایی تو مبتلا خواهی شد. خودمون رو به جای حضرت یعقوب بذاریم، اگر کسی بهش نوید یک بلایی بدن از هر چیزی میترسه، از هر چیزی میترسه. از طرفی هم یوسف میاد خوابش رو برای یعقوب تعریف میکنه. حضرت یعقوب میگه پسرم این خوابت رو برای برادرات نگو، ممکنه اینها حسادت بورزند و بلای سر تو بیارن. و اون بلایی که خداوند نوید داده و گفته به من، وعده داده به من، ممکنه در مورد یوسف که روایتش رو از امام زین العابدین علیه السلام براتون خوندیم. لذا داستانی که در اینجا مطرحه بحث پیامبری نیست و اون خوابی هم که یوسف دیده تعبیلش مالک شدن بر مصر بود، که این رو هم از امام باقر علیه السلام روایتش رو در جلسه پیشین براتون خوندیم. و هیچ ارتباطی خواب یوسف به پیامبری نداشته و یعقوب علیه السلام هم با خواب یوسف متوجه پیامبری یوسف نشد. ضمن اینکه ما میگیم آقا اصلا فرض بکنیم که یعقوب با خواب یوسف پیامبری رو متوجه شد، سوال ما باز هم سر جای خودشه. آقا مردم از کجا متوجه شدند که یوسف پیامبر خداست؟ آیا مردم خواب دیدند؟ نه. چه کسی گفته این حرفو؟ آیا یوسف وصیتی از طرف یعقوب آورده بود برای مردم؟ نه، این چنین نبود. اتفاقا یوسف مأمور به این شده بود که نامی از یعقوب نبرد و هیچ جایی نگه که من فرزند یعقوبم، من وصی ایشان هستم، من پیامبر الهیم. پس اینجا هم حرف احمد بصری باطل میشه. در ادامه در همین کتاب در صفحه 71 آقای احمد بصری داستان حضرت موسی رو مطرح میکنه. میگه خب شما میگید که ممکن نیست خدا مستقیم به مردم خطاب بکنه و به اونها بگوید که پیامبر من فلان شخصه. بفرمایید داستان حضرت موسی. خب که چه شد؟ که اینجا خداوند وحی نازل کرد به مادر موسی و گفت ای موسی، تو این رو داخل یک صندوقی بگذار، به دریا بینداز و نگران نباش، ما این رو به شما برمیگردونیم. و جاعلوه من المرسلین، و ما اون رو از مرسلین قرار دادیم. میگه خب ببینید اینجا یک مورد، میگه مشکل نداره، شما زور زدید، اینا در فرض لو سلم ناستا فرضه، میگیم اشکال نداره، شما زور زدید یک مورد پیدا کردید که خداوند مستقیم با یکی از بندگانش صحبت کرد و گفت که فلانی حجت خداست و پیامبر منه. خدا با مادر موسی صحبت کرد، به دلش انداخت و به ایشان فرمود که پسر تو از مرسلینه، با یک جزء نمیشود به کل رسید، تعمیم جزء بر کل باطله، این یک مغالطه است، این یک مغالطه است. سایر مردم از کجا فهمیدن که موسی پیامبر خداست؟ آیا مادرش رفت به مردم گفت و مردم به استناد حرف مادر پذیرفتن؟ نه، چنین نبود. اتفاقا مادر موسی مأمور بود که حرفی نگه، چون اگر میگفت میکشتن موسی رو. فرعون از کجا فهمید موسی پیامبر خداست؟ مردم از کجا فهمیدن موسی پیامبر خداست؟ امت موسی از کجا فهمیدن موسی پیامبر خداست؟ با کدامین نس؟ با کدامین وصیت؟ نه وصیتی بود نه نسی بود، بلکه با قانون خاص خودش که خواهیم گفت مردم موسی رو با چه قانونی شناختند. پس حضرت آدم با هیچ وصیت و نسی شناخته نشد، بلکه با مورد دیگر است که صحبت میکنیم. حضرت یوسف رو مثال زد، حضرت یوسف نه وصیتی رو مطرح کرد و نه نسی آورد. حضرت موسی هم همچنین نه وصیتی داشت و نه نسی داشت. و بعد میاد مثال میزنه از داستان و ماجرای حضرت عیسی علیه السلام. خب آیه ای رو میاره، و از اوحیتو الی الحواریین ان آمنو بی و به رسولی قالو آمنا. میگه که خب اینجا خدا چی میفرماید؟ میفرماید که من وحی نازل کردم به حواریین و به حواریین گفتم که به من ایمان بیارید و به رسول من ایمان بیارید. اینو احمد مثال میزنه، خب مثال خوبیه در ظاهر البته. میگه اینو چی کار میکنید که خداوند با حواریین مستقیم صحبت کرد، وحی بر اینها نازل کرد و عیسی رو به عنوان پیامبر الهی به اینها معرفی کرد؟ این رو ما میایم میریم سراغ قرآن کریم که ببینیم قرآن کریم در مورد حواریین چه حرفی داره. خب نگاه میکنیم در مورد حواریین 2-3 مورد صحبت شده که 2 موردش در مورد ایمان حواریین هست و این برای ما خیلی اهمیت داره که ببینیم خداوند در مورد حواریین و ایمان اینها چه صحبتی میکنه. آیا ایمان حواریین به واسطه وحی خداوند بوده و خدا به دل اینها انداخته که ایمان بیارند به حضرت عیسی، یا مسئله دیگری بوده؟ خب میریم آیات رو نگاه میکنیم. آیه اول چیه؟ بسم الله الرحمن الرحیم، یا ایها الذین آمنوا کونوا انصار الله کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی الله قال الحواریون نحن انصار الله فآمنت طائفه من بنی اسرائیل و کفرت طائفه فأیدنا الذین آمنوا علی عدوهم فاصبحوا ظاهرین. خب این اولین آیه ایست که در مورد داستان حواریین با میخونیم که خداوند متعال در قرآن فرموده. خداوند متعال میفرماید که ای مردم، ای مسلمین، شما هم انصار الله باشید، خدا را یاری بکنید، مانند انصار اللهی که حواریین بودند. کما داستان تعریف میکنه، میفرماید که عیسی ابن مریم به حواریین گفت که چه کسانی من را در راه خدا یاری میکنند؟ حواریین گفتند که ما یاری میکنیم. فآمنت طائفه من بنی اسرائیل. خب این یک خطاب عمومی بود، خطاب عمومی بود که عیسی ابن مریم این درخواست رو میکنه، آقا از بین شما چه کسانی ایمان آوردن به من؟ حواریین بلافاصله اعلام میکنن، اون چند نفر، آقا ما ایمان آوردیم. در اینجا دو گروه شدن طایفه امتی که در مواجهه با عیسی بودن. فآمنت طائفه من بنی اسرائیل، یه طایفه ای از بنی اسرائیل ایمان آوردن و اظهار ایمان کردن که اونها حواریون بودن. و کفرت طائفتون، اما عده‌ای کافر شدند و قبول نکردند. عده‌ای قبول نکردند. این آیه همان خطاب اولی است که خداوند در مورد ایمان حواریین صحبت میکنه. یعنی این اقرار در ابتدای دعوت عیسی علیه السلام بوده که حواریین به نبوت عیسی در واقع اعلام میکنن، اقرار میکنن. اینو وقتی ما نگاه میکنیم میبینیم که نه، پشت ماجرای این اعلام و اقرار یک داستانهایی بوده، برهانهایی بوده، مجادلهایی بوده که کار به جایی میرسه، حضرت عیسی اعلام میکنه آقا چه کسانی به من ایمان میارن، چه کسانی منو نصرت میکنن. خب یه عده‌ای که به نام حواریین بعدن شناخته میشن دست بلند میکنن، خودشون رو مسلم معرفی میکنن، به مسیح مؤمن معرفی میکنن، اما یه عده دیگر چی میشن؟ اینها کافر میشن. پس خطاب اول در بحث ایمان حواریین به حضرت عیسی این بوده. آیه دیگر رو نگاه میکنیم، همان آیهی که احمد بصری میاد مثال میزنه. و از اوهیتو الی الحواریین ان آمنو بی و به رسولی. بیاد بیار اون موقعی رو که به حواریین ما وحی نازل کردیم و گفتیم که ایمان بیار به من و به رسول من. قالو آمنا و اشهد به اننا مسلمون، و شهادت میدیم که و اشهد به اننا مسلمون، شهادت میدیم که ما از مسلمان ها هستیم، تسلیم شدگان هستیم. از قال الحواریون یا عیسی ابن مریم هل یستطیع ربک ان ینزل علینا مائده من السماء قال اتقوا الله ان کنتم مؤمنین. حواریون گفتن که آیا خدا میتونه، یعنی ممکنه خداوند براش امکان داره، صلاح میدونه که برای ما مائده ای از آسمان نازل بکنه؟ عیسی ابن مریم فرمود که بترسید از خدا، این چه درخواستی است اگر شما مؤمنید. قالوا نرید ان ناكل منها و تطمئن قلوبنا. ما که شکی در مورد خدا نداشتیم، ما خواستیم از این مائده آسمانی بخوریم و تطمئن قلوبنا، قلبمون مطمئن بشه، قلبمون آرام بشه. و نعلم ان قد صدقتنا و نكون علیها من الشاهدین. این خطاب دومه. یعنی ببینید اون بحث ایمان حواریین در دو مرحله است. مرحله اول مرحله نیست که خداوند با وحی به اینها ایمان رو معرفی کرده باشه. مرحله اول همان مرحله استدلال و برهان و معجزه و اینهاست که ما روایات متعدد داریم. وقتی که عیسی ابن مریم علیه السلام تازه پیامبری خودش رو مطرح کرد، روایتی از ابن سکیت نقل میکنه از امام جواد علیه السلام که اونجا سوال میکنه که چگونه است که عیسی با معجزه‌ای به نام زنده کردن و بحث طبابت و اینها آمد. امام فرمود که بله، چون مردم زمان عیسی دنبال بحث طبابت و این بحث ها بودن و خداوند عیسی رو با طب فرستاد تا حجتی بر اونها باشد. پس حجت بودن عیسی به واسطه همین کارهای خاص با همین اعجازها و پشوند این بحثای برهانها و استدلالها بوده، نه اینکه خدا به قلب کسی بندازه که شما ایمان بیارید بگم بس باشه ما ایمان آوردیم به دلمون افتاده. پس خطاب اول خطاب برهانی و استدلالی است که آیش رو خوندیم خدمتتون. خطاب دوم خطاب اقراری است. این خطاب اقراری چگونه است؟ میگه خدا خداوند به دل اینها انداخت که به من ایمان بیارید و به رسول من ایمان بیارید. اونم گفتن که ما شهادت میدیم که ما مسلمانیم، ما تسلیم شده ایم. این اقراره و شاهد بحث ما این که اینها از حضرت عیسی مائده‌ای رو طلب میکنن. حضرت میگه اگر شما از مؤمنین هستید این چه حرفی دارید میزنید؟ یعنی اینکه شما سالها مؤمنید خجالت بکشید، الان میگید که اگه ممکنه خدا به ما مائده‌ای بفرسته که ما مطمئن‌تر بشیم. این یعنی که اینها سالها ایمان داشتند، از ایمانشون با وحی و اینها نبوده برای حواریین. این ایمان اقرار است که من آیش رو برای شما خواهم خواند. و این اطمینانی که اینجا میگن میخوایم برای ما حاصل بشه میگن قالوا نريد ان ناكل منها و تطمئن قلوبنا، از این بخوریم از این میوه و قلبمون مطمئن بشه. به یاد چه افتادید شما؟ سخن از ابراهیم و از قال ابراهیم و رب ارنی کیف تحیی الموتا، قال اولم تؤمن، آیا تو مؤمن نیستی؟ قال بلا ولکن یطمئن قلبی، لیطمئن قلبی، ولکن من اینو خواستم که قلبم مطمئن بشه. ابراهیم سالها مؤمن بود، سالها پیامبر بود، اما از خدا یک درخواستی میکنه. برای چه؟ که قلبش مطمئن بشه. حواریین سالها مطمئن بودند، از خدا درخواستی میکنند، برای چه؟ میگه که ان ناکل منها و تطمئن قلوبنا، از این میوه بخوریم تا قلبمون مطمئن بشه. این شاهد بر این است که این وحیی که اینجا آمده، این وحی برای حواریین به معنای خطاب اول نیست که اینها مثلا شب خوابیده باشند به فرض بعد در عالم خواب. اگرچه بعضی از مفسرین من دیدم که سعی کردن در توجیه این وحیی که به حواریین نازل شده بگن این در عالم رؤیا بوده، اما هیچ دلیلی هم ذکر نکردن، نه آیه‌ای گفتن و نه روایتی گفتن و خواستن که توجیه کنن ماجرا رو. خب این وحیی است که به دل انسان ممکنه بیفته. انواع وحی رو ما در قرآن می‌بینیم، وحیی که اصلا شیطان به قلب انسان میندازه، ان الشیاطین لیوحون الی اولیائهم، یا وحی که به زنبور شد، وحی که به مادر موسی علیه السلام شد. اینها همشون نوعی الهام هستن، یعنی ساحتی از وحی هستن که کمترین اون همان الهام است که انسان گاهی به دلش مسئله‌ای میفته و به اون عمل میکنه. اگرچه مکلف هم نیستیم ما، چون خود این یک متری نیاز داره، این چیزی که به دل من افتاده آیا حرف خداست یا حرف شیطانه؟ خدا به من وحی کرده این رو به دلم انداخته یا این شیطان به دلم انداخته که من این کار رو انجام بدم؟ پس این اقرار بود به عنوان عهد و پیمان گرفتن که خداوند از اینها عهد و پیمان گرفت. دوباره به یاد کدوم آیه افتادیم؟ اونجایی که خداوند میگه و از اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم علی انفسهم الست بربکم قالوا بلا شهدنا. حالا اونجا و از اوحیت الی الحواریین ان آمنوا بی و به رسولی، ما وحی کردیم، در پاسخ چی گفتن؟ گفتن بله ما شهادت میدیم ما از مسلمان ها هستیم. پس این اقرار هست، این وحی که اینجا نازل شده، این وحی حواریین به معنای ایمان اولیه نیست. اون آیه قبلی که خواندیم اون بحث اقرار اولیه اونها بود، بحث ایمان اولیه حواریین به عیسی بود و به خدای عیسی بود. و این آیه که احمد بصری برای تدلیس اینجا مطرح کرده، این به عنوان چیست؟ به عنوان بحث اقرار هست، اطمینان قلبی هست، مانند ابراهیم که سالها مؤمن به خدا بود و به خاطر اینکه قلبش مطمئن بشه خواسته ای از خدا کرد. حواریین سالها انسانهای خوبی بودند، از انصار الله بودند، عیسی رو یاری می کردند، تبلیغ دین می کردند و اینجا به خاطر اینکه قلبشون آرام بشه از خداوند خواسته‌ای دارن و خداوند خواستشون رو هم اتفاقا مستجاب میکنه. البته در جای دیگر هم من دیدم که چنین آمده و از اوحیت الی الحواریین فذلکه وحیم به واسطه عیسی علیه السلام، که در مفردات راغبین اومده این وحی رو خواسته توجیه بکنه، گفته این وحی که به حواریین آمده این وحی به واسطه عیسی بوده، یعنی خدا به عیسی وحی نازل کرده و عیسی این وحی الهی رو به حواریین منتقل کرده و به واسطه این وحی از اونها یک اقراری رو گرفته. مراجعه بکنید به مفردات الفاظ قرآن صفحه 859. خب تا اینجا باز هم احمد بصری نتوانست چیزی به ما ارائه بکند و بگوید که آقا مردم با نص و یا با وصیت پیامبر الهی رو میشناسند و باید در اینجا احمد بصری برای ما پاسخگو باشه. خب یک میان برنامه رو با هم ببینیم و برگردیم، اگر تماس تلفنی بود در خدمتون خواهیم بود و ادامه بحث رو انشالله با هم خواهیم داشت.
گذر ایام قانون الهی را قطعیت بخشیده که در پس کوه مظلمه و سختی خورشید آسایش و آرامش طلوع خواهد کرد و خداوند وعده راستین خود را تحقق خواهد بخشید که زمین از آن اوست و به هر یک از بندگانش که بخواهد آن را می رساند و آینده از آن متقین است و ایمان داریم که یگانه عالم منزه از آن است که خلف وعده کند. بار خدایا ما همون امتی هستیم که به محمد و امامان بعد از او نادیده ایمان آوردیم و عمر خود را در روزگار سخت غیبت ولیت گذراندیم. منتظر ماندیم و کوشیدیم که در تندباد تردیدهای زمان نلغزیم، اما هر روز غبار بر آینه ایمانمان افزون گشت و امیدمون به رهایی کم رنگ تر شد و اکنون در آخر زمانی که دینداری من آتشیست گداخته بر کف دست ها، تنها دستاویز من یقین به وعده توست. یقین به وعده توست. هر روز، هر هفته، هر ماه و هر سال را دل خوش به نوای انا المهدی کرده ایم که موعودمان تکیه بر دیوار کعبه فریاد زند و زنجیرهای ظلم زندان زمانه را پاره کند. یا غیاث المستغیثین، یا غیاث المستغیثین، این انتظار را کوتاه نما، این انتظار را
دوباره خدمتون رسیدیم با ادامه بحثمون پیرامون نقد جریان انحرافی احمد بصری. و عرض شد که آقای احمد بصری تا الان نتوانست برای ما اثبات بکند که آقا عموم مردم حجت‌های خودشون رو با نص یا وصیت از پیامبر پیشین شناختند. و ما چندین مورد رو مثال زدیم، ماجرای حضرت آدم رو، حضرت یوسف رو و حضرت عیسی رو، حضرت موسی رو، همون هایی که در کتاب خودش اینها رو آورده، در کتاب عقاید الاسلام صفحه 71 آورده بود، آوردیم مثال زدیم. بعد ما یک اشکال دیگری به آقای احمد بصری میکنیم. آقای احمد بصری شما به ما بگویید که پیامبر اکرم آیا خودش رو با نص و وصیت پیامبر پیشین به مردم معرفی کرد؟ اصلا بگویید پیامبر اکرم مخاطبینش در عربستان چه کسانی بودند؟ بر چه مسلکی بودند؟ بر چه آیینی بودند؟ غیر از این بود که اینها مشرک بودند؟ ما یه عده مسیحی در نجران داشتیم، یه عده یهودی هم در مدینه داشتیم، البته در مدینه مسیحی داشتیم بسیار اندک، اما در مکه که قلب حجاز بود مخاطبین پیامبر اکرم بر چه مسلکی بودند و پیامبر هم دعوتش را از مکه آغاز کرد، مخاطبین پیامبر همشون مشرک بودند. این مشرکینی که پیامبر باهاشون مواجه هست، آیا پیامبر وقتی میخواد اینها رو دعوت به اسلام بکنه به اینها وصیت پیامبر پیشین رو میخواد بگه، نسی از پیامبر پیشین برای مشرکین میخواد بیاره؟ این خنددار نیست؟ اینکه پیامبری بیاد به مشرکین که اصلا خدا رو قبول ندارن به اینها بگه که ای مردم بدانید من وصی عیسی ابن مریمم، میگن عیسی کیه؟ عیسی وصی موسی، میگه موسی کیه؟ اگر از این بت‌ها برای ما وصیت و نسی داری بسم الله ما نوکر شما هستیم. پس این معقول نیست که پیامبر ما خودش رو در آغاز دعوت که در مکه اعلام دعوت کرد بیاد با وصیت عیسی و یا با نسل عیسی معرفی بکنه. هر پیامبری به یاد داشته باشیم، هر پیامبری به نسبت قوم خودش، به لسان قوم، به اقتضای زمان خودش با قانون مجزایی میاد. پس اینطور نیست که ما بگیم آقا همه پیامبران الهی همشون با این سه تا قانون میان، همشون نسل و وصیت دارن. حضرت آدم که نسل و وصیت نداشت، حضرت عیسی، حضرت نوح و حضرت ابراهیم و حضرت موسی و عیسی و یوسف و هیچ کدام از اینها با نسل و وصیت نیومدند، بلکه هر کدام با قانونهای دیگر آمدند و ما نقض کردیم قانون احمد بصری رو. پیامبر اکرم هم با نسل و وصیت نیومد، پیامبر اکرم با یک قانون دیگری آمد. چون اگر پیامبر اکرم وارد می شد به شبه جزیره عربستان که مخاطبینشون مشرکین بودند و به وصیت عیسی علیه السلام استناد می کرد، همشون می خندیدن، ما هم می خندیدیم، می گفتیم عجب پیامبری، شما اومدید به مشرکین به وصیت و نسل عیسی استناد می کنید؟ نه، این حرف باطلی است. احمد بصری میاد پاسخ میده، میگه نه، اتفاقا اینجا هم بحث رؤیا مطرح بوده، امان از دست این خواب که چقدر مردم غافل بودن، پیامبرها از اون نسب میکنه این خواب، کارهایی انجام میده و آقای احمد بصری هر جا که کم آورده از این خواب بیچاره مایه میذاره. میگه من الان برای شما با قرآن اثبات میکنم که مردم زمان پیامبر که مشرک بودند، اینها هم با خواب و رؤیا فهمیدند که پیامبر خدا بر حق و خلیفه خداونده. خیلی خنده داره. خب آیات رو بخونیم. میگه ببینید، خداوند فرمود که و ارسلناک للناس رسولا و کفا بالله شهیدا. پیامبر، من تو رو رسولی فرستادم برای مردم و اینجا کفایت میکنه به اینکه خداوند شاهد این ماجراست. خب این شاهد بودن بین مردم و بین خدا کجا اتفاق افتاده؟ در عالم رؤیا. این یک. لکن الله یشهد بما انزل الیک انزل الیک انزله بعلمه والملائکه یشهدون و کفا بالله شهیدا. میگه که اینجا هم که در واقع بحث نبوت مطرح میشه و خداوند نازل کرده آیاتش رو به خدا، به رسول گرامی اسلام، اینجا هم اون شهادت پیامبر کفایت میکنه. و یقول الذین کفروا لست مرسلن قل کفا بالله شهیدا بینی و بینکم و من عنده علم الکتاب. یه عده کافر شدند و به پیامبر گفتن که نه، تو پیامبر خدا نیستی، لست مرسلا. پیامبر بهشون بگو قل کفا بالله شهیدا بینی و بینکم، خدا کفایت میکنه اون شهادتی که مطرح بوده بین من و بین شما. و من عنده علم الکتاب. دوباره قل کفا بالله شهیدا بینی و بینکم انه کان به عباده خبیرا بصیرا. خب آقای احمد بصری اینها رو مطرح میکنه، چند تا آیه رو میاره و میگه که معنی الآیات بینون و هو ان الشهاده ان شهادت الله بالرؤیا فی النوم. این شهادتی که خداوند داده این به واسطه رؤیا در خواب و البته در یقظه است برای عامه مردم که خداوند اومده به این واسطه چیکار کرده در عالم رؤیا، اومده خلیفه الهی خودش رو معرفی کرده. باشه، ما بریم سراغ روایات. من در جلسه گذشته عرض کردم ما هر کجا که در تفاسیر دچار شبهه‌ای میشیم و میخوایم معنی آیات رو بفهمیم، بهترین راه همینه، سراغ روایات بریم ببینیم در ابتدای امر اهل بیت علیهم السلام چی فرمودند، معنای این آیات چیست، آیا معنای این آیات خواب و رؤیاست، یعنی این که خداوند شاهد است بین من و بین شما، این در عالم رؤیا مسائلی مطرح بوده، مثلا خدا در عالم رؤیا اومده به اینها گفته که پیامبر این آقا، این پیامبر اکرم پیامبر خداست، حالا که شما به عنوان پیامبر قبولش نمی کنید همان خواب رؤیا برای شما کفایت میکنه، یعنی اون دنیا خدا میاد میگه که ای مردم من در عالم رؤیا از شما با شما اتمام حجت کرده بودم و شما که نپذیرفتید پس بفرمایید به جهنم. ببینیم روایات هم اینو میفرمایند یا چیز دیگری است. خب روایت اول، ان جابر قال ابو جعفر فی هذه الآیه، امام باقر علیه السلام در مورد این آیه، کدوم آیه، قل کفا بالله شهیدا بینی و بینکم و من عنده علم الکتاب. خب یکی از آیاتی که احمد استناد کرده بود و گفته بود که اینجا این شهادت همان شهادت در رؤیاست، قال هو علی ابن ابی طالب، این شاهد علی ابن ابی طالبه که من عنده علم الکتابه، که علم الکتاب هم در نزد اوست. پس اون کسی که شهادت میده بین من و بین شما که من پیامبر خدا هستم، اون علی ابن ابی طالبه که عنده علم الکتاب، نه خواب و رؤیا. آقای احمد بصری شما مخالف اهل بیت داری حرف میزنی، خیلی هم داری مخالف داری حرف میزنی، یعنی فاصله خیلی فاحشه، فاصله خیلی واضح و فاحشه. خب آیه بعدی، ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام قال انما انزلت لکن الله، در مورد کدوم آیه، آیه که احمد استفاده کرده، لکن الله یشهد بما انزل الیک فی علی انزله به علمه و الملائکه یشهدون و کفا بالله شهیدا. آها، این کسی که کفایت میکنه شهادتش بین من و بین شما که من رسول خدا هستم، علی ابن ابی طالبه. پس این شاهد خواب نیست، این شاهد رؤیا نیست، خزعبلات نیست، توهمات شخصی شما نیست، این علی ابن ابی طالبه. دوباره روایت دیگر، به قدری روایت وجود داره مراجعه بکنید در ذیل این آیاتی که احمد استفاده کرده و خواسته که کلاه بر سر مؤمنین بگذارد، ببینید که چه آیاتی است که همه این آیات در مورد حضرت علی بن ابی طالب صحبت کرده و بعضی از روایات هم در مورد اهل بیت آوردن. خب سلیم بن قیس هلالی سأل رجلان علی بن ابی طالب فقال و انا اسمع و اخبرنی به افضل منقبت لک، فردی اومد از امیرالمومنین رو سوال کرد، گفت که آقا بالاترین منقبتی که شما دارید به من بگید اون رو. قال ما انزل الله فی کتابه، قال و ما انزل الله فیک، قال افمن کان علی بینه من ربه و یتلوه شاهد منه، میگه اون آیه‌ای که خداوند میگه افمن کان علی بینه من ربه و یتلوه شاهد منه، اون شاهدی که از همین پیامبر هست، میگه انا شاهد من رسول الله، آقا اون شاهدی که شهادت خواهد داد به این که پیامبر اکرم رسول خداست و شاهد این وحی ها بوده، امیرالمومنین که انا شاهد من رسول الله، من اون شاهدی هستم که، و قوله و یقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفا بالله شهیدا بینی و بینکم و من عنده علم الکتاب ایای انی به من عنده علم الکتاب. این علی ابن ابی طالبه، روحی له الفدا. آقای احمد بصری خیلی حرف باطلی گفتی، اینها تأویلات شخصی شماست، اینها انحرافات فاحش و واضح شماست که میاید سعی میکنید هر جایی که کم آوردید از خواب رویا بدون حد و حساب کنتور هم که نمیندازی این حرفا. بعضی از افرادی هم که به شما ایمان آوردن یا حالش رو ندارن برن مراجعه بکنن به این آیات و روایات، و یا اینکه به شما اعتماد کردن در دو صورت وای به حالشون، در دو صورت وای به حالشون، چون راه انحراف دارن میرن. برن این روایات رو ببینن، این روایات رو ما نساختیم، در کتابهایی که در دست شماست موجوده. برید بصائر و درجات رو ببینید، برید البرهان رو ببینید، برید احتجاج رو ببینید، به کتابهای مختلف رو ببینید. اینکه احمد بصری وقتی پاسخی در برابر اشکال ما نداره، اون اشکالی که ما میگیم آقا پیامبر اکرم وقتی که در عربستان خواست پیامبری خودش رو مطرح بکنه، مخاطبین پیامبر چه کسانی بودند؟ عمده و معظم مخاطبان کیا بودند؟ اینا مشرکین بودند. آیا این سزاواره که پیامبر اکرم بیاد برای مشرکین به وصیت عیسی استناد بکنه، بگه ایها المشرکون من وصی عیسی هستم؟ همه میخندن بهش، میگن ما نه عیسی رو قبول داریم نه خداش رو قبول داریم، به ما از این بت‌ها چیزی بگو، یا نه یه حرفی بگو ما بفهمیم تو چی میگی، حجت بودن خودت رو برای ما اثبات بکن. احمد میگه نه اینجور نیست، من برای شما اثبات میکنم که اینجا هم خدا مستقیما با مردم صحبت کرده. در کجا؟ در عالم رؤیا. کدوم آیات رو میاره؟ آیاتی که هر جا که گفته که کفا بالله شهیدا بینی و بینکم، روایات چی میگن؟ میگن اون شاهدی که بینی و بینکم بوده این علی ابن ابی طالب بوده. مگر شما نمیگید که ما تابع ثقلینیم؟ ما وقتی به گروه های تلگرامی آقایون احمد الحسنی ها وارد میشیم میگیم سلام علیکم، میگن با ثقلین علیکم السلام. شما که اینقدر دم از ثقلین میزنید چرا این روایات رو نمیبینید؟ چرا به اینها توجه نمیکنید؟ برید مراجعه بکنید و انشالله امید هست که خداوند متعال راه هدایت رو بر روی شما باز بکنه و ما در این شب عزیز که شب میلاد امام حسن مجتبی علیه السلام هست، از خداوند میخوایم عیدی ما رو در هدایت آقایونی که به احمد الحسن متاسفانه جذب شدن در این قرار بده و امیدواریم که همه ما رو به سعادت ابدی نائل بکنه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل على